با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان. با غزل 292 در خدمت شما عزیزان هستیم. دو بیت اول در جلسه گذشته تقدیم حضورتون شد. انشالله امروز از بیت سوم در خدمتون خواهیم بود. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، که من نمی شنوم بوی خیر از این اوزا. درخواستی داره، تقاضایی داره از اهل دل، از اون کسانی که اهل میکده و اهل میخانه هستند. در بیت قبلی گفت شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، حریف باده رسید ای رفیق توبه ودا. گفتیم گاهی انسان لازم هست که خلوت در خلوت داشته باشه. شرایط طوری است که باید شراب خانگی بخوره، نیازی نیست که با این باشه با اون باشه، در جمع باشه. اون مراقبه های خودش رو باید در خلوت انجام بده. اما وقتی که اوضاع آروم میشه، شرایط فراهم میشه، این سالک باید خلوت در خلوت خودش رو تبدیل کنه به خلوت در جلوت، یعنی از خلوت در خلوت حرکت کنه، یک هجرتی داشته باشه و وارد جلوت بشه، وارد جامعه بشه. گفتیم جلوت نقطه مقابل خلوت هست. اگر سفر اول انسان در اسفار اربعه، در سفرهای چارگانهی که ملا صدرا هم ترسیم کرده، سفر من الخلق الالحق هست، اما این سفر وقتی که انسان رو به تکامل و تعالی رسوند، در ادامه به صورت سفر من الحق الالخلق مع الحق خودش رو نشون میده. بنابراین هدف از اون خلوت در خلوت با حق بودن هست، این که انسان بتونه با حق بشه. اصطلاحاً بهش میگن معیت، معیت با حق، معیت حق، به معیت حق برسه، حق محور بشه و همراه با حق بشه، حق رو هم همراه خودش کنه. خب یه همچین انسانی، خود ساخته ای که تا الان با شراب خانگی سر می کرد، الان این شرایط، این ظرفیت، این آمادگی رو پیدا کرده که با معیت حق، با همراهی حق به جامعه برگرده و دوباره حضور اجتماعی پیدا کنه و تأثیر اجتماعی داشته باشه. اینجاست که دوباره در میکده ها باز میشه و اون خلوت در خلوت تبدیل به خلوت در جلوت میشه، که هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خب وقتی که انسان وارد جامعه میشه، دوباره شرایطی رو میبینه. اینجا جامعه الان تغییری نکرده، این فرد تغییر کرده و حتی شاید اون مدتی که سالک در خلوت خودش بود، تو این مدت حالا که برمیگرده میبینه جامعه شرایطش بدتر هم شده. خب هماهنگی با جامعه اگر با معیت حق باشه کار ساده ای هست. اینجا جناب حافظ وقتی که میخواد وارد جامعه بشه، تقاضا میکنه از اهل دل، از اون کسانی که خلوت در جلوت دارند و موفق هستند، از اونها تقاضا میکنه خدای را، خدای را یعنی تو رو خدا، به خاطر خدا، به میم شستشوی خرقه کنید. اون خلوت در خلوته همراه با خرقه بوده، خودش بوده و خرقه خودش، خودش بود و خرقه خودش، کاری نداشت دیگه، خودش بود. خرقه اینجا همون لباس خلوت هست، اشاره به خلوت گزیدگی هست. که نباید همیشگی باشه. و این خرقه که در واقع نشانه خلوت گزیدگی هست، اگر از حد خودش بگذره آلوده میشه و احتمال آلودگی هم درش وجود داره. یعنی ما نباید فکر کنیم که اگر از جامعه جدا شدیم، اگر خلوت گزیده شدیم، دیگه همه چی حله. بعضی ها سوال هاست دیگه کاری به جامعه ندارن. این رو حافظ یه آلودگی میدونه، آلودگی خرقه، چون ممکنه غرور بیاره، ممکنه تکبر بیاره، از طرفی رفع بعضی از مسئولیت ها هست، انسان از خیلی از مسئولیت ها فرار کرده و چون حالا داره به خودش خوش میگذره، خودش حال خوبی داره، حال خوشی داره، همونجا متمرکز میشه. و خیلی جالبه که وقتی میخواد برگرده به جامعه میگه من رو شستشو بدید، این خرقم رو شستشو بدید، که اگر آلودگی داره، اگر ناخالصی داره، اون تطهیر بشه. چگونه ممکنه کسی که در خلوت بوده آلوده بشه؟ میفرماید ممکنه. ما فکر میکنیم ممکن نیست، ما فکر میکنیم خلوت گزیدگی یعنی پاکی کامل، در صورتی که خلوت گزیدگی هم آلودگی های مخصوص خودش رو داره، از جمله غرور، تکبر، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، این که من احساس بکنم خب من بله یه چله‌ای داشتم، من تنها بودم، من غیبتی کردم، من اینجوری، من همه اینها، این منها همش چیه؟ آلودگی هست. که این آلودگی باید تطهیر بشه. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید. این آلودگی ها هم حلال مخصوص خودش رو داره. ما لباسمون وقتی کثیف میشه، هر لکه یه حلال مخصوص خودش رو داره. حلال مخصوص خرقه، حلال خرقه که قرار اون آلودگی های معنوی رو از بین ببره، می هست. می خب قبلا توضیح دادیم دیگه، منظور دو نوع می هست، یه می شراب نجس است، یکی باده از جام تجلی صفات. طبیعتاً چیزی که نجس هست، یعنی می و شراب نجس، اون مشروبات الکلی، نمیتونن خرقه رو طاهر کنن. خودشون نجس هستن، چجوری میخوان شستشو کنن؟ خودشون نجس هستن. نجس که نمیتونه نجاست رو از بین ببره، نجس که نمیتونه آلودگی رو از بین ببره، خودش آلودگی ایجاد میکنه. پس اینجا باید یک محلولی باشه، در واقع یک ماده‌ای باشه، یک چیزی باشه، یک عاملی باشه پرقدرت، باده از جام تجلی صفات. اون باده ای که از جام تجلی صفات باشد میتواند آلودگی های خرقه خلوت گزیدگی رو از بین ببره. یعنی اون خلوت گزیدگی خودش دوزش خیلی بالا هست، توی یک شرایط خیلی رتبه خیلی بالایی قرار داره. آلودگی هاش هم به همین ترتیبه. لذا خدای را به میم شستشوی خرقه کنید. اساساً این می، این باده از جام تجلی صفات رو حافظ خیلی بهش توجه میکنه و براش خیلی کاربردها داره، کاربردهای مختلفی. الا یا ای الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. در شرایط سخت، مشکلات، گرفتاری ها، حافظ میگه دوای دردش چیه؟ دوای درد مشکلات چی هست؟ میه. بس از پناهنده به ساقی میشه و اونجا هم تقاضای می میکنه. اما خب حواسمون باشه که این می چی هست؟ باده از جام تجلی صفات. بر همین اساس هست که عرفا میفرمایند در مسیر سیر و سلوک رنج ها مقدمه رسوندن شما به گنج ها است، چون نابرد رنج گنج میسر نمی شود. حالا این رنج ها به شکل مصیبت ها، به شکل مشکلات، به شکل گرفتاری ها، قبض ها و و مسائل مختلف خودشونشون میدن و ظهورهای تجلی های مختلفی دارن. این رنج ها رو اگر کسی بتونه مدیریت کنه، میتونه به گنج برسه. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندانه بلاکش باشد. پس اگر بلایی رسید، بلایی که از حبیب باید، هزارش مرحبا گوییم. این بلاها، این رنجها نباید ما رو از پا در بیاره. و عرفا میفرمایند چون رنجها مقدمه رسیدن به گنجها هست، وقتی که رنجی میاد سراغ شما فرار نکنید ازش، تلاش نکنید از رنجها فرار کنید و صورت مسئله رو پاک کنید، بلکه بیاد این رو مدیریت کنید. و مدیریت اون هم اینه که سعی کنید حالا که رنجی آمده باده نوشی کنید. اون افراد معمولی هم همین کارو میکنن، وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد میرن مشروب میخورن مثلا که آروم بگیرن، شدت وقتی پیدا میکنن. اهل دلم میگن همین کارو کنید، اما این باده کجا و اون باده کجا؟ میفرمایند وقتی که مشکلات سراغ شما میاد برید سراغ اسماء الله، باده از جام تجلی صفات هم دادن. مثلا دعای ابو حمزه بخونید، مناجات ها رو بخونید، حتی دعای جوشن کبیر بخونید. این روزها تو ماه رجب دعاهای ماه رجب رو بخونید با توجه به معناش، با توجه به ترجمهش. اینا شما رو وصل میکنه به همون باده از جام تجلی، چون همه اینها باده از جام تجلی صفاته. اینا یک شرابهایی است از جام تجلی صفات که در هر ماهی، در هر روزی، در هر شرایطی خودش رو یک جوری نشون میده. اینم خیلی مهمه که ما بدونیم هر کدوم از اینها زمان خاص خودش رو دارن و در زمان خاص خودش اونجوری که باید خودشون رو نشون میدن. ما اگر بدونیم کی وقت چی هست پیشرفت میکنیم. اون باده ای که در ماه رجب از جام تجلی صفات به ما میدن یک فرصتی است، یعنی این بالاخره حکیمانه هست، چون قرار ماه رجب مقدمه اول ماه رمضان باشه. حالا اگر کسی این باده رو دریافت نکرد، رنج میبره اما به گنج نمیرسه، دائما مشغول رنج بردنه، در صورتی که رنج مقدمه چی بود؟ گنج. چون نتونستیم مدیریتش کنیم فقط رنج میبریم، غرق در رنجها میشویم و هم خودمون رنج میکشیم هم به دیگران رنج میدیم. اما اگر مدیریت کنیم رنجهامون رو، سلام علیکم، زودتر از رنجها نجات پیدا میکنیم. و فقط هم نجات پیدا نمیکنیم بلکه به گنج میرسیم. حالا گنجی که مربوط به خودمونه، گنجها هم هر کسی مربوط به خودش هست. پس این باده از جام تجلی صفات کاربردهای مختلفی داره، هم برای رفع مشکلات هست، هم برطرف کردن آلودگی ها هست، هم حال خوش ایجاد میکنه، هم عامل رشد و تقرب هست. باده از جام تجلی صفات. اگر از بنده بپرسید که این باده از جام تجلی صفات یعنی چی، از کجا پیداش بکنیم، بنده عرض بکنم همین دعاهایی که مربوط به هر ماه هست، دعای ماه رجب، دعای ماه شعبان، مناجات ها، مخصوصا دعای ابو حمزه، مخصوصا دعای جوشن کبیر. ولی اینا با تفکر، با تأمل در ترجمه معنا، اینها واقعا همون باده از جام تجلی صفات هستن و مظهر بالاترش هم اهل بیت هستن. اگر شما دعای روز رو بخونید، زیارت روز رو هم بخونید، زیارت روز دوشنبه، روز دوشنبه متعلق است به امام حسن و امام حسین، شما وقتی که این زیارت نامه رو میخونی داری باده از جام تجلی صفات دریافت میکنی. دقیق میفرمایید؟ خدای را به میم شستشوی خرقه کنید. با این باده ای که از تجلی باده ای که تجلی جام صفات هست مرا شستشو دهید. اینو به اهل دل میگه، به عرفا میگه، به بزرگترا میگه. درست؟ یعنی چی؟ یعنی یه دعایی یادم بده، یعنی یه کاری بکن تو من تطهیر بشم. که عرض کردیم مثلا الان چون ماه رجب هست، دعاهای ماه رجب ما فقط عادت کردیم یه دعایشو، یا من ارجو لکل خیر، فقط اینو میخونیم، در صورتی که این دعاها متعدده و هر کدام هم تأثیرات متعددی داره، تأثیرات خاص خودش رو داره. باید سعی کنیم حتما همه دعاها رو بخونیم، زیارتها رو بخونیم، اعمال رو انجام بدیم. اصلا مراقبه های ماه قمری یک مراقبه های خاصی است در سیر و سلوک، که شما وقتی ماه رجب میشه، ماه شعبان میشه، آداب المراقبین رو یا کتاب المراقبات ما مال میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، این خیلی کمک میکنه. المراقبات، سعی کن، این همش باده از جام تجلی صفات هست. خدای را به میم شست و شوی خرقه کنی. خب وقتی رنج ها میاد چقدر ما دعا میخونیم، چقدر میریم سراغ مفاتیح، چقدر میریم سراغ، معمولا خیلی کم. در سبک زندگی ایرانی اسلامی، در آداب دینی، درد مهمترین درمانش دعا هست. رهایی از رنجها مهمترین عاملش دعا هست. حالا ما کار انجام نمیدیم، خب از رنجها رها نمیشیم و این دوام داره. بله بفرمایید. بله.
اصلا همه چی گذاشته در کنار، یعنی به این شکل که مرحوم دکتر شریعتی میگه، میگه از زمانی که اومدن این مفاتیح‌الجنان باز کردن و قرآن رو بستن، استعمار شروع شد.
بله.
حالا ما باید یک راهی بین این دوتو پیدا کنیم، یعنی قرآن هم در جای خودش خیلی مهمه. بله. و شاید
بله. امام صادق علیه السلام میفرماید یکی از نشانه های شیعه این است که در روز حداقل 50 آیه قرآن میخونه. اهل بیت به ما راه نشون میدن. این حداقل 50 آیه قرآن جز نشانه شیعه است. حالا اگر ما نمیخونیم شیعه ضعیفی هستیم. اگر هم هستیم نشانه شو نداریم و این ضعف نقصه. قطعا یکی از باده ها قرآن هست که حافظم میگه به شما که عرض کنم 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر به دست شراب 2 ساله بود. شراب 2 ساله که اکثر حافظ پژوهان معتقد هستن که این شراب 2 ساله چی هست؟ قرآن هست که 2 نوع نزول داشته، نزول دفعی، نزول تدریجی. این 2 ساله هم اشاره به این موضوع هست. حافظ قرآن رو شراب میدونه. هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید. پس این می که باده از جام تجلی صفات هست، بالاترین مظهرش اهل بیت و قرآن و همچنین دعاها. از طریق این 3 ما میتونیم انشالله شستشو دهیم خرقه خودمون رو از آلودگی منیت، تکبر، غرور و الی آخر. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید که من نمی شنوم بوی خیر از این اوزا. حالا این سالکی که مدتها در شراب خانگی بود و مشغول خوردن شراب خانگی بود، در خلوت خودش بود، وارد جامعه ای شده که وا مصیبتا، بوی خیر از اوزا او نمی آید. اینجاست که فرار نمی کنه، ناامید نمیشه. من و شما ناامید بشیم، اصلا زمین و زمون رو به هم میبافیم، به هم میریزیم. اما سالک واقعی دنبال راهکار میگرده، میگه خب من اگر اوضاع خرابه منم آلوده هستم. اول اومد آلودگی خودشو دید. اینم یه نکته ای هست. ببینید بوی خیر از این اوضاع نمیشنود، یعنی وضع خیلی خرابه، اما نمیگه خدایا این مردم رو اصلاح کن، خدایا جامعه رو درست کن، خدایا این چه وضعیه یک کاریش بکن. نمیگه آی مردم تو رو خدا بیاد جامعه رو درست کنید. میگه چیه؟ خدایا، میگه خدا را، تو رو خدا، خرقه من رو. و اگر هر کدوم ما این گونه بودیم، یعنی هر کسی میمد خودش رو اصلاح میکرد، جامعه از چی درست شده؟ از من و تو، از ما. حالا اگر هر کدام از ما خودمون رو اصلاح کنیم، جامعه اصلاح میشه. این خیلی نگاه زیبا و دلنشینی است. نگاهی که یک عارف به مشکلات جامعه داره. نگاهی که یک عارف به مفاسد، معضلات، کاستی‌ها، مشکلات و نقص‌هایی که در جامعه وجود داره، یک نگاه متعالی هست. ما معمولاً وقتی که میشینیم دور هم میگیم عجب وضعی شده. همه دوست شدن، مردم دوست شدن، مسئولین دوست شدن، مردم بی حیا شدن. از بی حیایی خودمون نمیگیم، از دزدی خودمون نمیگیم، از کم کاری های خودمون نمیگیم، از نقص های خود. بعد این جامعه مگه کیا هستن؟ مگر غیر از من و تو و خانواده من و تو هم نوع من و شما هستن؟ جامعه ما ایم دیگه، ما هم عضوی از این جامعه هستیم. حافظ در این بیت به ما و شما یاد میده که جامعه اصلاح نمی شود مگر با اصلاح خودمون. انگوش گذاشتن روی عیب دیگران مشکل رو حل نمی کنه. منی که به مشکلات خودم، به عیبهای خودم نمی رسم، منی که نقصهای خودم و آلودگیهای خودم رو طاهر نمی کنم، چگونه می خوام جامعه رو طاهر کنم؟ و چجوریه که تو نسبت به آلودگیهای جامعه حساسی، نسبت به آلودگیهای خودت حساس نیستی؟ چجوری است که تو غم دیگران رو میخوری، غم خودت رو نمیخوری؟ پس جامعه از من و تو تشکیل شده و من و تو اگر شروع کنیم به اصلاح خودمون، جامعه هم اصلاح میشه. هر کدام از اعضای جامعه انگوش بذارن روی عیبهای خودشون، همشون همه بگیم چیه؟ یک صدا بگیم خدایی را به میم شستشوی خرقه کنید. به میم، به می، ام این ام یعنی مرا، به می مرا شستشوی خرقه کنید، یا به می خرقه مرا شستشو کنید، بیاد عیب من رو برطرف بکنید. الان ما همه دنبال پیدا کردن عیب دیگران هستیم، دنبال پیدا کردن عیب خودمون نیستیم. این ضرب المثلی قدیما میگفتن، یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. ما همش دنبال این هستیم که به دیگران جوال دوز بزنیم، یه سوزن هم حاضر نیستیم به خودمون بزنیم، و اینها باعث میشه که جامعه روز به روز بدتر بشه و بوی خیر از اوضاع جامعه نیاید. بوی خیر وقتی از اوضاع جامعه می آید که اعضای جامعه عیبهای خودشان را هم ببینند و به دنبال اصلاح باشند، وگرنه بوی خیر نمیاد، یعنی تغییر خاصی اتفاق نمی افتد. حالا هر چی شما بخوای، قوانین رو سخت کن، هرچی میخوای امر به معروف رو محکم کن، بگیر، ببند، ببر، بیار، هر کاری میخوای بکنی بکن، مهمترین اثر، ما نمیگیم اون نباشه ها، کار نداریم، میخوایم بگیم مهمترین اثر اینه که ما مردم رو آگاه کنیم که هر کسی تلاش کنه وقت بذاره به جایی که به عیب دیگران بپردازه، به عیب خودش بپردازه. این قدم اوله. تو مرحله بعد اگر باز عیبی باقی مانده بود، باید به هم کمک کنیم تا عیب‌های هم رو هم برطرف کنیم، ولی قدم اول اصلاح عیب‌های خودم، اینا خیلی مهمه. بله بفرمایید.
عارف به جایی میرسه که پاک پاک میشه، جلو میره. حافظ اینجا بعد از خلوت، در خلوتش اومده میخواد جامعه را بسازه، دیگه نگاه به این نمیکنه که خوبه کی بده، فقط به اصلاح خودش و در رابطه با اون اصلاح جامعه، که بهترین نمودش تو این تاریخ مثلا مرحوم امام راهب بود که اومدن به جایی که بگن کی بده خوبه، چون اومده دیگه میخواد جامعه بسازه، اینجا داره شروع میکنه به افراد ساختن. یعنی فرد باید خودشو بسازه، بیاد در رأس قرار بگیره، هر کس در حدی که میتونه.
بله.
ولی ای که مثلا هر فردی جسارتش خودش بسازه تنها و کاری به جامعه نداشته باشه، جامعه اسلام نشه.
بله. طبیعتاً الان حضور اجتماعی رو داره مطرح میکنه، الان داره میگه حضور اجتماعی حتما باید با خودسازی های فردی همراه باشه. معنی حضور اجتماعی نیست که من به دیگران فقط بپردازم و دنبال مچگیری باشم یا دنبال عیبهای دیگران باشم، حالا حتی دنبال اصلاح هم که هستی باید از اصلاح خودت غافل نشی. گام اول اصلاح خودته، و این رو به دوستداران خودش هم میگه، یعنی این هم وقتی اعمال میشه که تک تک افراد این گونه نگاه کنند و اصلاح بشن، و این اصلاح هم بالاخره رشدشون میده برای اینکه توی جامعه یک موقعیت به شما که عرض کنم خالصانه ای داشته باشن. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع. تا تو شرایطی که بوی خیر از اوضاع نمیشنود، باز پناهنده به باده میشه و از باده کمک میخواد برای اینجا تطهیر خودش.
عرفان خوبی میرسه، اصلا نفسش هم
حق میشه. بله
حق میشه و اثر میذاره، عجیب اثر میذاره. یه نمونه دیگه، شیخ زکزاکی میاد خدمت هم امام و با امام تماس میگیره، نشست و برخواست میکنه. یه چند روز بعد امام قرآنی میدنشون، میگن با این بریم تبلیغ کنیم. الان کار به جایی رسیده که میلیون ها نفر را شیعه کرده و میگن یه چوی میده به مردم شیعه میشن. یعنی دقیقا حافظ داره این را میگه.
بله، اون اثر ولایی مخصوصا. بیت بعد، ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخصه نفر مودی استماع سما. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخصه نفر مودی استماع سما. سما یک حالت درونی است. خوب دقت بفرمایید، بنده قبلا این رو توضیح دادم کامل، یک مروری دوباره بکنیم. سما یک حالت درونی است، یک طرب درونی است، شادی درونی. گاهی دیدید درونتون شاد میشه، به وجد میایید از درون، ولو که ظاهرتون آروم یه گوشه‌ای نشستید. اصل سما اینه، انسان از درون به وجد میاد، به وجد میاد. حالا بالاخره هر کسی متناسب با ظرفیتی که داره این سماعش هم میتونه متفاوت باشه، یعنی شدت و ضعف داشته باشه. هنگام سماع، خوب دقت کنید، هنگام سماع یعنی این شادی درونی، وقتایی که مثلا یک شادی و وجد درونی ایجاد میشه، افراد دو گونه هستن. برخیا کنترل اعضا و جوارحشون رو دارند، مدیریت میکنن، بر اعضا و جوارحشون قدرت مدیریتی دارن. وقتی که اون سما اتفاق میفته در اعضا و جوارح اینها، هیچ چیزی بروز نمیکنه. اینها انسانهای وارسته و قوی تری هستند، یعنی آروم نشسته در حال سما هست، اون سما براش اتفاق افتاده، اما کسی نمیفهمه. اما یه دسته ای که ضعیف ترند، وقتی که این سما درشون ایجاد میشه، این سما به اعضا و جوارحشون سرایت میکنه و اینها قدرت مدیریت و کنترل اعضا و جوارح رو ندارن. به رقص میان، به وجد میان، ممکنه آوازم بخونن. آره، حال دیگه، حالتی دیگه ازشون سر میزنه که این یه نقصه، باید برطرف بشه، یک ضعفه. خوب دقت کنید. باز مثلا این نمونه ای رو من عرض بکنم خدمتتون برای که این موضوع رو بهتر بفهمید. گاهی مثلا توی جمعی نشستیم، حالا خیلی سنگین رنگین، مثلا تو هم کلاس مثلا نشستید، ولی خب از اون بر منتظر یه خبر خوبی هستید، چند سال درگیر یه موضوعی هستید، اتفاق نمیفته، براتون هم خیلی مهمه. الان همین الان مثلا سر کلاس نشستید، یه مرتبه گوشیتون خلاصه صداش در میاد، شما متوجه میشید یه پیامکی اومده. همین که سر کلاس هستید، سنگین رنگین هم نشستید، دارید غزل حافظ گوش میگیرید، یه مرتبه خب وسوسه میشید، تحریک میشید که ببینید خب این چی موقع کی بود. یه نگاهی میکنید، پیامک رو میخونید، پیامک رو که میخونید ببینید اون مشکلی که یا اون موضوع مهمی که داشتید چند سالم درگیرش بودید، پیام اومد که الان چیه؟ حل شد. ناخواسته ممکنه یه حرکتی بکنی، یه لبخندی، یا حتی یه جیغی، یه ذوقی. توی جمع نشستید، یه مرتبه یه خبر خوبی میدن، اونایی که مثلا سورپرایز میشن، این روزا دیدید سورپرایز میکنن، مد شده که خیلی هم خطریه، گاهی بعضیا آسیب روحی روانی میبینن، ممکنه بعضیا یالا از خوشحالی حتی از هیجان زیاد سکته کنن. اینا رو حواسمون باشه، سورپرایزا رو هم باید کنترل بکنه. همیشه انسان باید منطقی رفتار کنه، این هیجان های زیاد چیز خوبی نیست. سلام علیکم. پس نکته شد این، گاهی ما تو یک جمعی هستیم سنگین رنگین، یه مرتبه یه خبر خوبی به ما میدن، خوشحال میشی، یه جیغی ممکنه شما بزنی. اون خوشحالیه در واقع همون چیه؟ سما هست، خوشحالی درونیه. حالا یه کسی میتونه اینو کنترل کنه، به رو خودش نیاره، مدیریتش بکنه، اما یه کسی ممکنه نه، نتونه. پس اصل سما نه تنها چیز بدی نیست، بلکه اصلا دست انسان نیست. ما انسانیم، احساس داریم، حالا احساسهای ظاهری، احساسهای معنوی، و وقتی که با شرایط مثبت، مخصوصا شرایط مثبت روحی و معنوی مواجه میشیم، درونمون شاد میشه، یک وجدی، طربی در درونمون ایجاد میشه. این رو بهش میگن چی؟ سما. حالا عرض میکنم شنیدنش. حالا این یه نکتهش که این، حالا میخوام اول درباره کل سما بگیم. این سما پس چیز بدی نیست، اصلا دست خود انسان نیست. حالا بعضی ها اومدن این سما رو کنترل کردن، بعضی ها کنترل نکردن، اونایی هم که کنترل نکردن اومدن باز به ظاهر سما پرداختن. یعنی چی؟ یعنی اون حالتی که در اعضا و جوارح ایجاد میشه که ما گفتیم ایجادش دست خود طرف نیست، ولی نقص طرف رو نشون میده. خیلی جالبه که اومدن همین نقص رو گرفتن و دارن روش مانور میدن. خیلی این درد اینجا اصلا جای فکر داره ها. شما وقتی که نمیتونی خوشحالی درونیت رو کنترل، اصلا هیجاناتت رو، چه مثبت چه منفی، چه ناراحتی ها، غم ها، چه خوشحالی ها رو اگر نتونی مدیریت کنی و در اعضا و جوارح تو بروز پیدا بکنه، این نشونه نقصه. درست دست خودت نیست، ولی معلومه که خیلی قوی نیستی. درست شد؟ حالا این تأثیر ظاهری، تأثیری که بر اعضا و جوارح هست که نشانه نقصه، یه عده‌ای از اون کسانی که مدعی عرفان و سیر و سلوک هستن اومدن این نقص رو گرفتن و دارن پرورشش میدن، شکل و شمایل و قالب و قاعده و قانون براش ترسیم کردن، و الان اون چیزی که مرسوم است، اون رقص سمایی که اتفاق میفته، دقیقاً در اعضا و جوارح داره بروز، یعنی حالت ظاهری هست، بروز ظاهری هست، و بیشتر روی این دارن منوف میدن. این نقصه. تعجبم از هرچی من فکر میکنم، نمیدونم چرا شما یه نقص رو بگیری و رو نقص کار کنی و پرورشش بدی و اون رو بخوای بروزش بدی. نقص اینجاست، این خودش نقص دیگه ایه. این یه نکته. حالا این به شما که عرض کنم حالت سمایی که ایجاد می شده و ایجاد کردن، این سمایی که ایجاد کردن در واقع ایجاد شدنیه دیگه، یعنی اینجوری نیست که دست خود آدم نباشه، ایجادش میکنن، آدابی داره، شروع میکنن، بعد این از اینجا شروع کنی، دستت اینجوری باشه، پات اینجوری باشه، اینقدر این حالت رو انجام بدی تو بعد به اون حالت درونیه برسی. اینا برعکس میرن جلو. سما اصلی اینه که اول حالت درونی ایجاد میشه، بعد ممکنه بروز پیدا بکنه به اعضا و جواره و ظهور پیدا بکنه. اما سمایی که امروز مرسومه چیه؟ از اعضا و جواره شروع میکنن، یعنی خودشون ایجادش میکنن، میسازن، اینقدر اینو ادامه میدن تا یک حالت درونی ایجاد بکنه. مصنوعیه در واقع، تصنعیه. خیلی فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره. حالا این حالت سما همراه با آواز بوده و هست، همراه با مثلا نواختن موسیقی هست، همراه با حالا حرکات بدنی هم هست، مرسوم بوده و مرسوم هست که حلقه هایی دور هم می زدن و برای اینکه وارد سماع درونی بشن اون حالات ظاهری رو شروع می کردن. گاهی آواز می خوندن، گاهی به شما که عرض کنم مثلا موسیقی می نواختن، گاهی با هم بوده، گاهی رقص تنها بوده، گاهی هم همش با هم دیگه. خب اهل ظاهر به شدت با این حالت مخالفن، اگرچه عرفای ناب هم با این حالت مخالفن. اهل باطن هم با این حالت مصنوعیش مخالفند، چون میگن باید سما درونی ایجاد بشه، یعنی شما اهل مراقبه باشی، باده از جام تجلی صفات رو که نصیبت شد، بهرت شد، اون سما درونی ایجاد میشه. اگر دقت کنید بعد از اونجایی که میگه خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، موضوع سما رو مطرح کرده. خب حالا این افراد بالاخره دور همی نشستن، رقصی داشتن، آوازی داشتند و الی آخر، و مفتی یعنی فتوا دهنده یا اهل ظاهر مخالف بودند، با این به شدت مخالفت میکردند و ایراد میگرفتند. حافظ میفرماید ببین که رقص کنان میرود و ناله و چنگ، کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع، کسی که اجازه شنیدن سماع رو هم نمیداد چه برسه به دیدنش. وقتی که سماعی صورت میگرفت، مثلا توی خانقاه ها یه عده دور هم مینشستند و مشغول آواز و بالاخره نواختن و اینها میشدن که اون سماع خودشون رو ایجاد کنن، یه عده اجازه داشتن ورود پیدا کنن و ببینن، اما یه عده حالا یا نمیتونستن یا اجازه نداشتن از پشت درها گوش میگرفتن، فقط سماع رو میشنیدن. اینا دو دسته بودن، یا اجازه ورود نداشتن یا متشرع بودن و در این حال میگفتن دیدن سماع اشکال داره، این رو اشکال میدونستن، اما از طرفی دلشون میخواست گوش بگیرن، یواشکی لااقل چیکار میکردن؟ گوش میگرفتن. اون موقع این به شما که عرض کنم اهل ظاهر متشرعین، اهل ظاهر و متشرعین میگفتن سماع حرام است، دیدنش حرام است، حتی شنیدنش هم حرام است، اجازه نمیدادن، میگفتن شنیدن سماع هم حرام است. حالا حافظ میگه عجب اوضاع تغییری کرده، اون کسی که خودش حتی اجازه شنیدن سماع رو هم نمیداد، از پشت در گوش گرفتن هم میگفت حرام است، خودش حالا شده اهل سماع، رقص کنان میرود به ناله چنگ، خودش اهل سماع شده. میخواد بگه ببین اوضاع اینقدر تغییر کرده، اوضاع اینقدر تغییر کرده که او هم اومده وارد این وادی شده. دو تا بیتو با هم اگر بخونیمش معنا رو بهتر دریافت میکنیم. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید، که نمیشنوم که من نمیشنوم بوی خیر از این اوضاع، ببین که رقص کنان میرود به ناله چنگ، کسی که رخصه نفرمودی استماع سما. این خب بوی خیر نمیاد، اونی که ایراد میگرفت الان خودشم وارد این وادی شده، اونم رقص کنان. تو تا دیروز مردم رو نهی میکردی حتی از شنیدن، این میخواد بگه یعنی اینقدر تغییر ایجاد شده. اینجاست که حافظ میترسه و پناه میبره به خدا و از بالاخره اهل دل میخواد که خدای را به میم شستشوی خرقه کنی. بله بله، بریم جلوتر ببینیم چی میگه. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت، که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. توی این اوضاع نابسامان که همه به هم ریختن و یه جورایی خودشونو از دست، اصالت خودشونو از دست دادن و در حال تغییر و تحول هستن، حافظ نگران هست و از خدا کمک میخواد یا از اولیاء الله کمک میخواد که یک نظر ویژه‌ای بهم کنید. به عاشقان نظری کن، به عاشقان نظری کن. واقعا وقتی میبینیم اینقدر اوضاع در هم برهم میشه، باید بیشتر پناهنده بشیم به اولیاء الله، پناهنده بشیم به خدا، به اهل بیت، و حرفمونم این باشه که به عاشقان نظری کن. جای دیگه داره حافظ میگه تو که کیمیا فروشی نظری به قلب ما کن، که این قلب ما تغییر نکنه. اینا برگرفته یه از این آیه شریفه هست که به شما که عرض کنم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، حالا که هدایتمون کردی، عاشقمون کردی، ما رو نلغزان، لا تزغ قلوبنا، دلهامون زنگار نزنه، دلهامون قلبامون رنگ نبازه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این باید ذکرمون باشه، این آیه شریفه، تو نه فقط تو قنوت، مرتب باید ذکرمون باشه، چون شرایط جامعه خیلی ها رو میریزه، باعث ریزش خیلی ها میشه، شرایطی که تو جامعه ایجاد میشه. گاهی ما مصیبت ها رو میبینیم، گاهی خیانت ها رو میبینیم، گاهی شرایط سخت اقتصادی رو میبینیم، گاهی بی‌عدالتی ها رو میبینیم. همه اینها باعث ریزش انسان های ضعیف میشه، یا انسان های حتی متوسط. فقط انسان هایی که دارای رتبه معنوی بالایی هستن در شرایط سخت دچار ریزش نمیشن و زمین نمیخورن، سقوط نمیکنن. بلاها، ابتلاها، امتحاناتی است که خیلی ها درش رفوزه میشن. باید خیلی مواظب باشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. پس معلوم میشه بعد از هدایت زیغ فرو ریختن وجود داره. وجود داره، احتمالش هست. خیلی از یاران پیامبر علیه پیامبر شدن، خیلی از کسایی که دور حضرت علی بودن علیهش شدن. فقط سختگیری ها باعث شد که دور علی رو خط بکشن. خیلی از کسایی که به امام حسین نامه دادن که بیا کربلا، همونا رفتن یا فرار کردن یا جلوش ایستادن. تعارف نداره، دنیا اینه. شرایط سخت، در شرایط سخت معلوم میشه کی مرد میدون هست. چه خوش باشد، خوش بود گر محک تجربه آید به میان. اینا نکات خیلی مهمی هست. اینجاست که حافظ میگه به عاشقان نظری کن، و اگر اون نظر نباشه، اون نگاه ویژه معشوق نباشه، واقعا در شرایط سخت فرو میریزی. چه حالا از نظر معنوی، چه از نظر اعتقادی، حتی ممکنه تن به گناه بدی. تو شرایط سخت شیطان میاد، نفس میاد، ما توجیه میکنیم و باورهامون، اعتقادات، اصلا خیلی چیزامون فرو میریزه. فقط نگاه او میتونه ما رو نگه داره. به نظرم این رو باید مثل یک ذکری، این بیت رو مثل یک ذکری مرتب تکرار کنیم که به عاشقان نظری کن. به شکر این نعمت، به شکرانه این نعمت به عاشقان نظری کن. حالا خودش رو جزء عاشقان میدونه به این وسیله، و بعد علتش هم میگه که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. مطیع یعنی اطاعت کننده، مطاع یعنی اطاعت شونده. من غلام مطیعم، من رنگ تغییر نمیدم. اگر یه ادعی تا دیروز استماع سماع رو هم رخصه نمیفرمودند، اما امروز خودشون رقص کنان میروند به ناله چنگ، من این گونه نیستم. من نون به نرخ روز خور نیستم، من غلام مطیعم. حکمان چه؟ تو فرما. و تو پادشاه مطاعی، پادشاهی که اطاعت میشوی. من تو رو اطاعت میکنم، جایگاه خودم رو میدونم، جایگاه تو رو هم میدونم. سخته؟ سخت باشه. فراز و نشیبه؟ فراز و نشیب باشه. کم و زیاده؟ کم و زیاد باشه. بنده بنده است. بنده باید بندگی کنه در هر شرایطی، نه اینکه تا اوضاع خوبه بندگی کنه. اگه اوضاع به هم ریخت، اینم بخواد همرنگ جامعه بشه. و این چه ضرب المثل غلطی است که گر خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. یعنی چی هم رنگ جماعت؟ اگه جماعت غلط کردن، ما غلط کنیم،
هم رنگ جماعت شدن هم رسوا است.
بله
استاد، این شکر نعمت اینجا همون
بندگی. آره، شکر نعمت، بندگی.
شب صبح همه در انگار شده بود برنامه‌شون از بچه‌ی کوچیک، آره دیگه، در حال سماع بودن.
اونا از مولوی همین، یعنی از عرفان همین رو فقط فهمیدن.
عکسایی که می‌فرستاد
تک می‌کنن مولوی هم
آره. و خیلی هم آسیب می‌زنه موسیقی عرفانی، که حالا اسمش گذاشتن موسیقی عرفانی. یعنی این باعث شده که اینو موسیقی به وجود بیاد به نام موسیقی عرفانی. و موسیقی عرفانی هیجان میاره، به جای که شما رو رشد بده، به شما حال خوش فقط میده. یعنی فرد همیشه در حال هست، نه در ملکه، نه این حالت بخواد هویت شخصیش بشه، نه اینکه اونو بخواد رشد بده. ببینید خیلی تخمیرش میکنه در واقع، خیلی فرقی با شراب و مشروبات الکلی نداره. لذا میبینیم اینا هم اکثرا، اونایی که وارد موسیقی عرفانی شدن، شاید اوائلش هم متشرع بودن، ولی هرچی میرن جلوتر از تشرعشون کم میشه، باورهاشون متزلزل میشه. خ... خودشون آدمای خطرناکی کم کم میشن. بالاخره از طرفی هم اینا لیدر هستن، یه جورایی بزرگتر هستن، آسیب خیلی میزنن. ببینید اون آسیبی که مثلا استاد شجریان زد، شجریان استاد آواز و موسیقی ایرانی، غوغا کرده در موسیقی ایرانی. من از بچگی با ایشون آشنا بودم و اصلا حافظ و شعر و ادبیات و عرفان رو از طریق ایشون شناختم. یکی از دلایل علاقمندی من به شعر و ادبیات این شخصیت بود. ولی خودش چی شد عاقبتش؟ واقعا عاقبت خوبی نداشت. اینکه مثلا عاقبتش افتخارش این بشه که بره با مثلا مجری ها و خلاصه اعضای شبکه من و تو، که میدونیم شبکه بهایی هست، بهایی فلسفهش ضد شیعه هست، مثلا اومده که شیعه رو از بین ببره، حالا به هر روشی، یعنی در دشمن بودن بهاییت هیچ شکی نیست. بعدم بره مثلا با این مجریانه، حالا مثلا سر برهنه با اون حالت دست بندازن گردن هم عکس بگیرن. خب بالاخره تو مثل مسلمونی، تو داری عرفان کار میکنی به قول خودت، تو پدرت قاری قرآن بوده، تو خودت قاری قرآن بودی، تلاوت قرآن شجریان قوغاست. واقعا سبک مصطفی اسماعیل کار میکنه، گوش بگیرید، پیدا کنید، سرچ کنید، تلاوت قرآنش سبک مصطفی اسماعیل دقیق، یعنی نه اینکه همینجوری علکی قرآن، کار کرده، واقعا کار کرده. یه همچین شخصیتی توی موسیقی این همه خدمت کرده، توی آواز این همه خدمت کرده، بحثی نیست. ولی چون فقط با موسیقی عرفانی رفته جلو و عرفان ناب رو کار نکرده، دقیقا در تقابل قرار گرفته. خودش هم میخوند این آواز رو، این بیت رو من هیچ وقت یادم نمیره، میگم ای کاش خودش هم عمل میکرد و هممون کاش عمل میکردیم که ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. با آواز بخونه با چه زیبایی، با چه قدرتی، که این ارغنون ساز فلک، ساز ارغنونی که در فلک در روزگار هست، رهزن اهل هنر است. رهزن هست یعنی همون کاری که شیطان با آدم کرد. کلمه رهزن واژه قرآنی است، واژه قرآنیش همون اذلال هست، فاذل لهم الشیطان، یعنی شیطان اهل هنر رو زودتر گرفتار اذلال میکنه، زیر پاشونو خالی میکنه. خب یعنی چی این؟ یعنی چی حافظ وقتی اینو میگه؟ یعنی باید خیلی مراقب باشی، یعنی باید خیلی حواست جمع باشه. بالاخره بله، تو سما این مشکلات پیش میاد، اینی که موسیقی رو بخوان فقط، یعنی از عرفان موسیقی اون رو فقط بشناسن، این اشکال. نه اینکه موسیقی اشکال داشتش تو عرفان، مخصوصا آواز توی عرفان جایگاه خوبی داره. آیت الله جوادی آملی از ابن سینا نقل میکنن، میفرماین سالک برای تلطیف سر خودش، تلطیف درونش، باید یه کارهایی رو انجام بده، چون وقتی میری جلو ممکنه روح زمخت بشه با مشکلات، رنجها، سختیها، مصیبتها که مواجه میشی. اینها گاهی انسان رو توی قبض قرار میده. برای تلطیف سر یعنی لطافت درون، میفرماید انسان یه کارهایی باید انجام بده. دو تا چیز رو بیان میکنه، یکی عشق، عشق مجازی، ازدواج، ازدواج عاشقانه، یکی عشق مجازی، عشق زمینی رو دقیقاً توصیف میکنه ها. و بیان میکنه که بالاخره ابو علی سینا بیان میکنه که این عشق مجازی، عشق به یک مثلا همسر که حرام هم نباشه، حلال، من خاطر میگیم همسر، باعث تلطیف سر میشه، درون رو لطیف میکنه. یکی عشق مجازی چی؟
نه الان
حلالش،
نه الان،
ها نه الان هم اگر باشه دیگه اثر خودشو میذاره دیگه، بستگی داره. بالاخره این یکی از عوامله. دوم میفرماید آواز و علامه جوادی آملی اینو توضیح میدن، میفرماین مخصوصا خواندن اشعار حافظ، سعدی، مولوی، اینا صراحتن ایشون میفرماین داره توصیه عرفانی میکنه ها، داره دستورالعمل عرفانی میده. اونجا میفرماید از جمله و میفرماید آواز در ایران یک جایگاه مهمی داره و خوندن این اشعار با آواز خوش باعث تلطیف سر میشه. لذا اکثر عرفا، اونایی که وارد عرفان عملی شدن، ورود به یعنی آواز هم میخوندن، حالا نه اینکه کلاس آواز رفته بودن، ولی میخوندن اشعار رو زمزمه میکردن با همون حال صدایی که داشتن، حداقل برای خودشون زمزمه میکردن. یا گاهی مثلا اگر کسی اطرافشون بوده که صدای خوشی داشته، گاهی میگفتن بخون با آواز خوش، بخوان یه غزلی از حافظ بخون برامون، و این باعث تلطیف سر میشه. البته ایشون توصیهش این است که این غزل رو بدون آهنگ، یعنی بدون سازهای موسیقی بخونیم، اثرش بیشتر هست. خب
خیلی هم مؤمنن، خیلی هم گوشگیرن و تازه شروع کردن به موزه گیری که خیلی باش میشنسیم.
بله
در جهت
حالا دیگه خیلی میخواد، نه اینکه ما عرض کردیم که اینا انحراف درش هست، خیلی شدید هم هست. اینجاست که باید بگیم به عاشقان نظری کن. اگر اون نظره نباشه واقعا انسان دچار انحراف میشه. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت، که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. بیت بعد، دو بیت دیگه رو بخونیم تموم کنیم. به فیض جرعه جام تو تشنه ایم، ولی نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صدا. خب اینجا هم داره اشتیاقش رو بیان میکنه. به عاشقان نظری کن، حالا میگه به فیض جرعه جام تو تشنه ایم. اشتیاق باید داشته باشی، میگه من تشنه این هستم. نه فقط هر آخه بعضی وقتا ما دعاهامون حرفه، فقط دعایی میخونیم میریم، نمیدونیم هم چی گفتیم، ولی اشتیاق و طلب درش نیست. اینجا میخواد بگه من اگر میگم به عاشقان نظری کن، طلب و اشتیاق هم درش وجود داره. به فیض جرعه جام تو تشنه ایم، ولی نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صدا. اما جسارت نمی کنم، یعنی ادب رو رعایت می کنم. کلمه این صدا هم یعنی ایجاد مزاحمت. اگر خیلی گیر نمیدم، به خاطر اینکه نمیخوام ایجاد مزاحمت کنم، یعنی میخوام ادب رو رعایت بکنم، رعایت ادب. چون در دعا از ما خواستن ادعونی استجب لکم، درخواست کنید، نگو نه زشته من روم نمیشه، درخواست کن. اما مصر نباش خیلی دیگه، لجاجت نکن، در حد معقولی ارتباط بگیر. وصل که شدید بسته، چون هدف از دعا وصله، ارتباط، وصل ارتباط، اتصال هست.
صدا یعنی
ایجاد مزاحمت، درد سر درست کردن، یعنی رعایت ادب دیگه. خلا این که میگه این کارو نمی کنم، یعنی ادب رو رعایت میکنم.
پس از وصل،
بله، پس از وصل اصرار میکنیم. به معنی که وصل شدی دیگه نمیخواد شما اصرار کنید، دیگه تسلیم باش. بیت آخر نه
فرقی نمی کنه.
فقط ما باید اونم چون گفته ادعونی استجب لکم، میگیم چشم، تو گفتی چشم، دیگه دنبال اینا باشیم که حتما به دستش بیاریم، چون ما چه میدونیم خیرمون چیه؟ درسته، ما یه چیزی تو ذهنمون هست، میگیم اینو میخوایم، هی هم میخوایم گیر بدیم، من اینو میخوام، در صورتی که من نمیدونم این خیر من از صلاح من از علیه من هست. پس فقط اتصال رو برقرار میکنیم، بعد میسپاریم دست خودش. دیگه از اون به بعد باید ذکرمون افوض و امری الالله باشه، ان الله بصیر بالعباد. بیت آخر، جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد. هم جبین پیشانی، سجده، سجدگاه. جبین نشانه پیشانی، سجدگاه هست. هر جا جبین رو دیدید یعنی چی؟
سجدگاه.
جبین و چهره حافظ، چهره هم اینجا وجه، روح، رومون رو که باید به طرف او باشه. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکند، مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. هم اینجا تو اینجا به شما که عرض کنم، عرفا از جمله حافظ اجازه سجده کردن بر بارگاه اولیا رو هم میدن. وقتی رفتی انشاءالله بارگاه حضرت علی، سجده کن، سجده کن، نترس، خدا نیست اما مظهره و میشه اونجا سجده کرد. بسیار خوب، تا همینجا کافیه. جبین و چهره ی حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگاه کبریای شاه شجاع. موفق باشید تا جلسه بعد و غزل بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.